بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه گلبرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که باز این توفیق نصیب شد تا بتونیم خدمتگزار شما باشیم در برنامه گلبرگ از شبکه 3 شبکه دوان، و امیدوارم که تا انتها بیننده برنامه امروز ما باشید. همچون همیشه در کنار بنده جناب حجت الاسلام و مسلم حاجی دهنوی نشستن، کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ. حاجی آقا سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم سلام و رحمت الله. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام دارم، آرزوی توفیق برای همه شما دارم، خدمت گزارتون هستم.
بزرگوارتون خیلی ممنونم. عزیزان بیننده با ما در ارتباط باشید، از همین لحظات آغازین با ارسال پیامک به 20339 در خدمت شما هستم. خب خدمت شما عرض کنم که هفته گذشته در میانه‌های برنامه به یک مناسبتی در مورد بحث فمینیسم با شما عزیزان صحبت کردیم، و خاطرم هست که همونجا من این قول رو از حاجی دهنوی گرفتم که امروز در این برنامه در آغاز سخن در موضوع تاریخچه فمینیسم و اهداف و نحوه شکل‌گیری این تفکر در جهان غرب با شما عزیزان بیشتر صحبت کنیم، از دانش‌های حاجی‌ها بیشتر بهره ببریم. فکر می‌کنم بد نباشه که ما موضوع امروزمون رو اینگونه آغاز کنیم که تاریخچه فمینیست چیست و به چه دلایلی و برای رسیدن به چه اهدافی در مغرب زمین شرکت کرد. حاجی دهنوی خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خیلی مختصر البته من در حد اقتضای برنامه و رسانه عرض میکنم. فمینیسم از ریشه لاتینی فمینا گرفته شده و معادل‌هایی براش در فارسی هست، زنگرایی، زنان نگری، آزادی خواهی زنان و معادل هایی از این دست، و تعریف های متعددی برای فمینیسم شده. من یکی از این تعریف ها را از درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی عرض میکنم که گفتند فمینیسم نهضتی است اجتماعی و هدف از آن احراز پایگاهی مساوی با مردان در زمین های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای زنان هست. تقریبا زمینه های شکل‌گیری این جنبش در حقیقت از قرن 17 و 18 آغاز شد. رویدادهای مهمی مثل انقلاب صنعتی باعث در حقیقت شکل‌گیری این جنبش شد و در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هم شتاب بیشتری گرفت. دیگه در قرن 19 که رویدادهای سیاسی اجتماعی مثل سوسیالیسم در اروپا و الغای برده‌داری در امریکا شکل گرفت، قضیه جدی‌تر شد، دیگه یه جورایی میشه گفت عمومی شد. خاستگاهش غرب بوده ولی کم کم آروم آروم به بقیه کشورهای دنیا هم کشیده شد و حتی میبینید که در کشور خود ما هم مباحث فمینیستی و اینا به هر حال مطرح هست. هدف فمینیست ها این بود، از تشکیلش در حقیقت این بود که بیان حقوق از بین رفته زنان رو در حقیقت زنده کنن و در حقیقت این تبعیضی که بین زنان و مردان هست از بین ببرن. خب این خودش هدف خوبی بوده، این فی نفسه هدف بدی نبوده، ولی اومدن برای رسیدن به این هدف تفاوت‌های زن و مرد رو انکار کردن، تفاوت‌های روحی روانی زن و مرد رو انکار کردن و فمینیست‌های خیلی افراطی تفاوت‌های جسمانی حتی خانم‌ها رو هم اومدن انکار کردن. همین باعث شد که کارهای شاق مردانه رو بر دوش خانم‌ها قرار بدن و نتیجه فمینیسم در حقیقت این شد که اختلال در نظام زندگی خانم‌ها ایجاد شد، بعد سازمان خانواده و جامعه دچار لطمه شد. مهمتر از اون، چون خانم‌ها دیگه مجبور بودن رقابت کنن با مردها در کارهای مردانه و کارهای شاق، خیلی دچار بیماری جسمی و روحی شدن و یه جورایی مسئولیت از دوش مردان برداشته شد در خیلی جاها. لذا بعضی اصلا نهضت و جنبش فمینیسم رو جنبش مردگرایی میدونن، اصلا میگن درسته که اینا شروع این جنبش برای احقاق حقوق زنان بود و اینکه تبعیض رو از بین ببرن برای خانم‌ها، ولی نهایتا نتیجهش این شد که یه جنبش به نفع مردان شد، چون خیلی از مسئولیت ها از دوش مردان برداشته شد. خدمت شما عرض بکنم که بعضیا میگن که، و حتی حالا من یه نکته هم اشاره بکنم بد نیست، که یه سری لطمه‌های جدی هم فمینیسم به خانم‌ها زد، از این جهت که به ویژه بعد از انقلاب صنعتی باعث شد که سرمایه‌داری از نیروی کار ارزان خانم‌ها استفاده بکنه، بهره مند بشه. ببین در حقیقت اینها الغا کردن، اینها زمینه رو مهیا کردن. آقای ویل دورانت یه جمله‌ای داره، مطلبی داره، میگه که کسانی که ناخودآگاه برای تخریب بنیان خانواده توطئه کردن، کارخانه‌دارانی بودن که برای سود بیشتر خانم‌ها رو از خانه‌ها کشیدن بیرون. در حقیقت اون کانون خانواده رو بهش لطمه زدن و خانم‌ها رو کشیدن بیرون. از اون نتیجه نهاییش واقعا یه جورایی احساس بحران هویت در خانم‌ها شد. بعضی میگن آقا بالاخره فمینیسم باعث شد حق رأی خانم ها، فعالیت های اجتماعی سیاسی خانم ها بیشتر بشه، بالاخره اونا در یک اهدافی به اهداف خودشون رسیدن. معلوم نیست واقعا این علتش فمینیسم بوده باشه، چون اصلا سیر رو به رشد دنیا به گونه ای بوده، دنیا داشته رشد میکرده. یعنی من معتقدم اگر فمینیستی هم نمی بود و این جنبش نمی بود، الان خانم های دنیا حق رأی داشتن، فعالیت سیاسی اجتماعی داشتن، این یه چیز کاملا طبیعی بوده. همینطور که ما در جهات دیگه هم حتی پیشرفت های دنیا داشته دیگه، در این 40 سال اخیر به ویژه کل دنیا، حالا دیگه دنیای غرب و حتی به تبعش کشورهای غیر غربی هم واقعا پیشرفت داشتن. لذا من قبول ندارم، واقعا این اعتقادم این نیستش که فایده داشته، اگر هم داشته ضررهاش خیلی زیاد بوده. الان دیگه تقریبا در دنیای غرب یه جورایی میشه گفت تاثیرگذاری اجتماعیش کم شده، میشه گفت رو به افوله، ولی در جهان کشورهای در حال توسعه هنوز جایگاه داره، هنوز به عنوان یک جریان اثرگذار مطرحه. لذا خیلی من خواهش میکنم از مردم عزیزمون و بیویژه بانوان محترم کشور، خانمهای خوب کشور اسلامی، خیلی خواهران بزرگوار مراقب باشید. اندیشه های فمینیستی به رخدگاه ممکنه ناخودآگاه روی ماها اثر بذاره و یه جورای خدای نخواسته ما رو در مقابل آموزه‌های دینی قرار بده، چون یه جایی جام آرپنایی فمینیست با دین کاملا در تضاده. من معتقد هستم در بین همه مکاتب دنیا اسلام تنها مکتبی است که به جایگاه زن واقعا توجه داشته، مقام زن رو پاس داشته و من برای این حرف دارم، یعنی ادله دارم، همینجوری ادعا نمی کنم. اگر انشالله وقتی زمینه بشه راجع به این قضیه مطالبی رو بگیم، میخوایم بگیم که تنها مکتبی که در دنیا به زن به معنای واقعی توجه کرده و جایگاه واقعی زن رو در نظر گرفته و مقام او رو پاس داشته اسلام، ایشالله به موقعش نکاتی رو عرض کنم.
چکر کنم فرمودید که در غرب حاجه و فمینیسم دوچار افول شده. من میخوام حالا این به ذهنم رسید که شاید اشاره شما به فمینیسم به معنی مکتب فکریه، یک در واقع بسته فکری و یک فلسفه. اگر نه اثرات اجتماعیش به شکل ماندگار و چه بسا تاریخی حداقل تا قرنها باقی میخواستم که اون اصولی که حالا برش اونا پافشاری میکنن عملا الان بستر اجتماعی قبل شکل داده دیگه، درسته؟
حتی ببینید
به این معنی میخوام اصلا نمیتونیم بگیم که در قبل هم افول کرده، درسته؟
آه نه نه، به این معنا، به اون معنایی که همین که شما فرمودید، ولی آثار ایناش که طبیعی هست، هست و خواهد بود و
قرنها
هم بمونه. و الان دیگه ببینید جریان فکری فمینیسم حتی توی به هر حال کلن تصمیم های بین المللی هم حتی میخوام عرض بکنم اونقدر اثر گذار بوده که تصمیم گذاشته اثر گذاشته، حتی در مثلا پروتکل ها یا به هر حال قراردادهایی که نوشته میشه یا به هر حال قوانینی که برای خانم ها الان داره مثلا حتی تعیین میشه، اینا در همه اینا اثرگذار بوده و هست.
منشورهای جهانی که برای
منشورهای جهانی برای حقوق زن در سازمان‌های بین المللی، سازمان ملل، یعنی میخوام بگم اینا همه هست، درست میفهمید، ولی به عنوان این مکتب فکری دیگه الان خیلی اولویه اینا
در واقع اندیشمندان، خیلی اندیشمندان در واقع پیشرو، چون واقعا احساس خطر کردن برای بنیان خانواده در غرب، مشتارهای جدی دارن میدن و خلاصه دارن برحذر میدارن مردم مغرب زمین رو که بیش از این ریشه خانواده رو تضعیف نکنن و از بین نبرن. ولی به نظر میاد این تلاش‌های فکری و فلسفی شاید یه مدتی زمان ببره تا بخواد درس اجتماعی جوابگو باشه. بعد اونجا فکر می‌کنم که حالا اون نکته که اشاره کردید، اختلاف جدی که شاید ما با فمینیست داشته باشیم بیشتر برمیگرده به شاید احکامی که در دین مؤمن اسلام اومده، مثل ارث، بحث شهادت خانم ها، بحث دیه و چیزه. در نظر میاد اختلاف جدی ما با فمینیست همین باشه، درسته؟
همینجوره. بله بله، ببینید اونا که دنبالن میخوان تفاوت ها رو نهی کنن که بعد برسن به این که بگن خب چرا این تفاوت در این حقوق باید باشه، لذا باید این حقوق مساوی باشه، ولی خب ما برای همه اینا حرف داریم، درسته؟ اون ببینید شاید بزنگای اختلاف ما همینجا باشه، و البته ما برای همه اینا حرف داریم ها. اسلام، اگر احکام الهی اسلام و خدای تبارک و تعالی، هیچ کدوم بی حکمت نیست، همه اینا حکمت داره. حالا اگر یه وقتی زمینه ای شد، من انشاءالله نکاتی در این زمینه هم بحث ارث و دیه و شهادت و اینا، به هر حال مباحث خانوادگی، مثلا بحث قضاوت خانم ها، اینا که ما قبلا عرض کردیم، اینا گمان میکنم خوب باشه وقتی انشاءالله حضرت عالی هم اشاره بفرمایید و سوالاتی رو مطرح بفرمایید که بتونه مطرح بکنه. بله همینه. البته حالا جای دیگه هم خب ما اختلاف هست، مثلا خودم این جایگاه زن الان عرض کردم. خب ببینید فمینیست ها یه دیدی نسبت به جایگاه زن دارن، اسلام یه دید دیگه داره. اصلا اسلام زن رو یک موجود بسیار لطیفی میدونه، با یک صفات و ویژگی‌های زنانه، احساس مادرانه. اصلا خدای تبارک و تعالی زن رو آفریده برای اینکه با همین استفاده از این ویژگی‌های زنانه، اون احساس مادرانه، فرزندان خوب و شایسته ای رو تربیت بکنه و تحویل جامعه بده. ولی فمینیستا این رو قبول ندارن دیگه، اونا میان این ویژگی تربیتی رو کلا از خانم‌ها سلب میکنن و در حقیقت برعکس اسلام که این میگه خانه و خانواده و تربیت و کودک و اینا میکشونه یه جورایی از قانون خانواده بیرون. لذا ما الان داریم دیگه توی آموزهایی که اینا دارن توی کتاب‌هاشون، از کیت میلت فمینیست رادیکال همجنسگرا که چه جمله‌هایی داره، مثلا خانواده نهادی ظالمانه است، خانواده باید از بین برود. ما حتی مثلا همچی جمله‌هایی داریم که ما باید تربیت کودکان را از والدین آزرده و ناخرسند بگیریم و به کارآموزان یا مربیان کار آزموده بسپاریم. ببین همش این میخوان این خانواده رو اینا. یا بتی فریدان، بازی که از فمینیست هاست که در کتاب رمز و راز زنانگی، ایشون میگه که خانه سنتی اردوگاه کار اجباری است و زندانیان آن زنان خانه‌دارند. اصلا میخواد یه جوری وانمود که زن خانه‌دار یک زندانی اجباری توی یک خلاصه زندانه. یا مثلا انگلس میگه که به جای اینکه برده همسر و به خانما میگه به جای اینکه برده همسر و فرزندان خود باشید، برده نزدیکترین شرکت دولتی یا خود دولت باشید. از فایرستون شبه مارکسیست هم که هفته قبل که دو جمله عرض کردم، بارداری بربریت است. اصلا یک کسی که باردار میشه این وحشیه، داره اینو میخواد بگه دیگه، بارداری بربریت است. اصلا واژه مادری باید از فرهنگ بشری حذف شود. ببینید اینا اینجوری میگن. بعد اسلام رو حالا بیاید ببینید شما آموزهای دینی راجع به بارداری اصلا چقدر امر مقدسیه، واقعا شیردهی، تربیت کودک، چه تعبیر، چه روایاتی ما برای بارداری خانم‌ها داریم. من حالا انشالله برسم، گمان میکنم شاید تو بحث تربیت کودکان و جوان مثلا، یا حالا مقدمات تربیت کودکان و جوان، ما بتونیم این بحثا رو مطرح بکنیم که چه روایاتی داریم
رسول بزرگوار اسلام فرمودن مادری که باردار است در تمام مدت بارداریش مثل کسی است که روزها روزه‌دار است و شبها شب زنده دار. اصلا فرمودن مادری که باردار میشه درست مثل مجاهد در راه خداست که با جان و مال خودش داره در راه خدا جهاد میکنه. ببینید اینا رو، ببینید اونا رو، ببینید ما تضادهامون. بله، هم تو مباحث حقوقی، هم جایگاه زن که اونا به بیراه واقعا دارن میان، و همینطور که حضرت علی فرمودید خود غربی هم رسیدن به این که اشتباه کردن. و الان جالبه، حالا ما تو این زمینه کتابای خوبی هم هست تازگی چاپ شده که دیگه داره یه جورایی اینا هم دارن کم کم میکشونن به اون سمت که دوباره خانم‌ها رو یه جورایی برگردونن به
داخل خانه. بله، حالا بس این نیست که آقا خانم داخل خانه باشه، بیرون از خانه باشه، بس اینه که اون بنیان خانواده حفظ بشه و تأکید بر در واقع ارزش‌هایی که نهایتاً منجر بشه به یه خانواده‌ای که از در واقع ذرات اصلی خودش یعنی خانواده‌هاش تشکیل شده. به نظر میاد که این اون نقطه انحراف اصلی است که دختر در
این اصلا معنا و مفهوم ارز ما یا اسلام نیستش که زن خانه نشین بشه. نه
فعالیت اجتماعی تفریط به دنبالش داره. یعنی من فکر می‌کنم حالا این تعبیر شما تعبیر دقیقی بود، اینکه تلاش می‌کنن این بار خانم‌ها رو برگردن به خانه، واقعا به خانه برگردونن، نه اینکه به خانواده برگردونن. یعنی یه تلاشی، حالا نشانه‌هایی رو آدم می‌بینه که شاید خیلی الان جای بحثش هم نبود. خیلی متشکرم از شما. به نظرم این قسمت گفتگو خیلی طولانی شد. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، باز می‌گردیم خدمتگزارتون هست. خدمتگزار شما هستیم در برنامه گلبرگ. تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، و چنانچه در مورد گفتگوهای ما اظهار نظری مایل هستید داشته باشید حتما استفاده میکنیم و پیامک شما عزیز بیننده رو خواهیم خوند. اجازه میخوام از شما عزیزان که اگر موافق باشید برگردیم به محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ که بحث آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک است. هفته گذشته ابتدای برنامه بنده عرض کردم که میخوام در موضوع یک آفت خیلی جدی که بسیاری زندگی ها رو به تباهی کشونده صحبت کنم، و اون آفت بدبینی و سوء زن است. متاسفانه فرصتی نشد تا این لحظه که در این موضوع طرح سوالی داشته باشم. اگر موافق باشید میخوام از حاجی دهنوی خواهش کنم که در موضوع بدبینی و سوء زن مقدمه ای رو بیان کنم تا پس از اون سوالاتی که از شما به دست ما رسیده رو باشون در میون بگذاریم. خواهش می‌کنم.
چشم. بدبینی یا بدگمانی یا سوء ظن اگر بخوایم تعریفش بکنیم، تصور بد از کسی است که به اون یقین نداریم. ما یه وقتی هیچی تصوری نداریم که هیچ، یه وقتی تصوری داریم، یقین داریم، خب اونم که دیگه نبهش بدبینی نیست. بدبینی یک تصور بدی است نسبت به دیگری، حالا فرزند، همکار، خانم، آقا، که ما بهش یقین نداریم. و همینطور که جناب علی هم اشاره فرمودید واقعا از خطرناکترین میتونم بگم و شاید واقعا جز مهمترین آفات و آسیب‌های زندگی زناشویی باشه. ببین جناب فنایی، یه وقت مرد یا زن فرق نمیکنه ها، خانم نسبت به آقا یا آقا نسبت به خانم، یه گمان بدی میبره، بعد سوال میکنه از همسرش، همسرش استدلال میاره، جواب میده و تمام میشه. اگر بدبینی ها در این حد باشه، گاهی باشه این بدگمانی ها ایجاد بشه و استدلال طرف بیاره و شخص بپذیره، این ما رو خیلی نگران نمی کنه. ولی اگر نه، بدبینی ها استمرار داره، دائم هست، بعد طرف هم سوال میکنه، آقا از خانم یا برعکس، طرف استدلال میاره و آقا نمیپذیره یا خانم نمیپذیره، اگر چنین چیزی شد میشه یک رذیله اخلاقی در باب اخلاق، به عنوان یک رذیله اخلاق ازش بحث میشه، و یک اختلال روحی روانی که من قبلا عرض کردم اگر همه جا این شک و بدبینی باشه، توی کل جامعه آدم داشته باشه اختلال شخصیت پارانوئیدی، و اگر نسبت به فقط همسر باشه اختلال هذیانی، یا به تعبیر اختلال هذیان زناشویی، که دیگه خیلی خطرناکه و قبلا من راجع بهش خیلی حرف زدم، شاید دو سه بار اشاره هایی کردم، خیلی خطرناکه. آثار منفی فردی داره، آثار منفی اجتماعی داره، آثار فردی منفیش اینه که آدم رو دچار استراب میکنه، استرس، نگرانی، خودخوری، رنج، خیلی لطمه. بعد نشاط و امید آدم رو از آدم میگیره. واقعا خیلی آدمای بدبین رو ما سراغ داریم که اصلا افسردن، واقعا آدمای بی‌نشاطی ان، افسرده هستن. بر اساس پژوهش‌ها ثابت شده که آدمهای بدبین احتمال مرگشون 19% بیشتر از آدمهای خوشبینه. اینو دقت کنن کسانی که بدگمان هستن، و 19% خیلی زیاده در مقایسه با آدمهای خوشبین. از ما روایت داریم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن سوء الظن یردی مصاحبه و ینجی مجانبه. جالب، خیلی روایت قشنگیه که حسن زن آدم، حسن سوء زن یعنی بدگمانی آدم رو نابود میکنه، اصلا جسم و روح و جان آدم رو از بین میبره، و خوشگمانی آدم رو نجات میده، رها میکنه. ازا خیلی باید عزیزانی که خدای نخواسته افتادن تو این وادی خیلی باید مراقب باشن. حالا میدونید بسندم نمی کنه آدم بدبین به بدبینی به خانومش یا بچهش. معمولا آدم های بدبین که توی خونه بدبین هستن و چقدر خطرناکه، اگر این سایه شوم بدبینی توی خانه و خانواده واقعا باشه، هم سست میکنه بنیان خانواده رو، هم از بین میبره این کانون گرم خانواده رو از بین میبره، و آروم آروم به جامعه هم سرایت پیدا میکنه. این خیلی چیز عجیبیه. لذا ما روایت داریم از رسول بزرگوار اسلام فرمودن سوء الظن خطیئته تفوح، یعنی سوء زن خطایی هستش که گسترش پیدا میکنه، هی دامنش بیشتر میشه. اول تو خونه است، آروم آروم به جامعه، و متاسفانه حتی در موارد واقعا به سوء زن، به اولیای الهی و نستجیر و بالله به خود خدا. خیلی عجیبه. یعنی اول آدم به خانمش بدبینه، کم کم به همه جامعه بدبین میشه، و کم کم به اولیای الهی بدبین میشه، و متاسفانه نهایتا به خود خدا هم بدبین میشه و ایمان انسان از بین میره. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا ایمان مع سوء ظن، اصلا با سوء ظن ایمان دیگه معنا نداره. علت این که اسلام اینقدر تأکید کرده بر نهی از بدبینی به خاطر همینه دیگه. ما ببینیم چقدر آموزه داریم. حالا ما انشالله خیلی حرف داریم برای این مقوله، چون بحث واقعا مهمیه و باید بیشتر بمونیم، تأمل بیشتری بکنیم. یکی دو تا نمونه الان میبینید. قرآن شریف آیه 12 سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خداوند میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید. چرا؟ ان بعض الظن اثم، به خاطر اینکه بعضی از این گمان ها گناهه. یا حضرت امیر علیه السلام فرمودن اطرحوا سوء الظن بینکم، این سوء ظن بین خودتون رو بندازید کنار، طردش کنید، از بین ببرید. چرا؟ فان الله عز وجل نهى عن ذلك، چون خدای عز وجل از اون نهی کرد. علتش هم اینه که آفت دینه. واقعا ما روایت داریم که آفت و دینه سوء الظن. عجیبه، یعنی اصلا کم کم این سوء الظن و بدگمانی دین انسان رو از بین میبره. من خواهش میکنم عزیزان خیلی این قضیه رو جدی بگیرید. آفت مهمی آیار پناهی، خیلی ما باید روش کار کنیم و بتونیم انشاءالله آروم آروم به لطف و عنایت خداوند فرنگ سازی کنیم این رذیله اخلاقی و این اختلال روان پزشکی رو در حقیقت انشاءالله از بین ببریم.
از دقیقا روبین پیامکایی که به دست ما میرسه فراوانی خیلی جدی داره و این نشان دهنده شیوعش هست. حالا انشاءالله که با صحبت شما یه مقداری از شیوعش کم بشه. رو از پیشنامه 912 فرمودن که تازه ازدواج کردم و وقتی برخی از زن و شوهرها رو میبینم که به هم دیگه بدبین هستن، میترسم که نکنه منم بعداً با این مشکل مواجه بشم. برای پیشگیری از جو بدبینی در زندگی زناشویی چیکار باید کرد؟ ایشون هنوز ازدواج نکردن.
ازدواج نکردن، یا شاید مثلا ازدواج کردن در ابتدای زندگی. خیلی عالیه، خیلی خوبه. این پیشگیری بهتر از درمان است. ما همینجاست. واقعا هم خطاب ما به جوانهای عزیزی است که مجرد هستند و ازدواج نکردن از الان بدونن نکاتی که میخوام عرض بکنم، هم عزیزان و بزرگوارانی که تازه ازدواج کردن ابتدای راه هستند. بنده معتقد هستم که یکی از عوامل جدی و مهم بدبینی و بدگمانی که جو بدبینی رو در زندگی های ما ها متاسفانه ایجاد میکنه سوء تفاهم هست. سوء تفاهمه، اینو خیلی مهمه. و علت جدی و اصلی سوء تفاهم چیه؟ ببینید، عدم درک انگیزه ها و مقاصد طرف مقابل. هر کسی از ظن خود چه دیار من، از درون من نجست اسرار من. میدونید، عدم درک انگیزه های طرف مقابل و مقاصدش، نمیدونه این انگیزه ها رو، نمیدونه، این باعث سوء تفاهم میشه. و من رسیدم تو این سالها که یکی از علل جدی سوء تفاهم بین خانم‌ها و آقایون عدم شناخت زوایای روحی زن و مرده. همین بحثی که ما جلسات متعددی ازش بحث کردیم، این که خانم آقا هم دیگر رو نمیشناسن. لذا من خواهش میکنم بزرگواری بفهمید، شما خانم بزرگوار و همه عزیزانی که میخوان جلو این در حقیقت مشکل جدی رو بگیرن، هم برگردید سایت رو ببینید، سایت شبکه سه رو ببینید، فایلای صوتی ما هست، هم مکتوب موجود هست، مباحث شناخت زن و مرد رو دوباره خواهش میکنم ببینید. و اون 6-7 تا کتاب گمان میکنم شاید 7 تا کتاب ما در همین زمینه تفاوت‌های زن و مرد از اندیشه‌وران غربی معرفی کردیم، باز اونا تو سایت موجوده، هم آدرس و نشانه‌هاشون موجوده، باز مراجعه بفرمایید. خواهش میکنم این کتابا رو مطالعه کنید. یعنی اگر شما هر قد بتونید خواهر بزرگوار همسرتون رو بیشتر بشناسید و آقای شما شما رو بیشتر بشناسن، بدونید سوء تفاهم‌ها از بین میره، کمتر میشه. یک واقعیتی است، یعنی ابهامات در زندگی زناشویی آرپنه خیلی مشکلات ایجاد میکنه، این سوء تفاهم‌ها. و جالبه، من یه آماری دیدم که در پرونده‌های دعاوی در حقیقت و جنگ و جدال‌هایی در تهران، در بین 500 مورد پرونده دعوا 211 مورد، خیلی 211 مورد از 500 مورد، 211 مورد منشأ این دعوا این بوده که یکی از دو طرف دعوا چیزی گفته و دیگری اشتباه برداشت کرده، اصلا اون منظورش رو نفهمیده. ببین ابهام، سوء تفاهم، این خیلی عامل مهمیه. لذا شما وقتی ببینید در سیره اولیاء الله معمولا ابهام زدایی بوده. جالبه، ما داریم موارد متعدد، مثلا رسول بزرگوار اسلام در بعضی از غزوه ها وقتی غنایم رو تقسیم میکردن خیلی توضیح میدادن، خیلی توضیح میدادن تا ابهام از بین بره، شبهه هایی نباشه، چرا به اون اونجوری زیاد، به این اینجوری مثلا کم. یه وقتی معروفه در تاریخ، همه عزیزانی رو شنیدن که رسول بزرگوار اسلام داشتن با خانمی صحبت میکردن، آقای رد شد، یه جورایی نگاه کرد، آها صداش زدن، گفتن بیا بیا، اومد جلو، گفتن که فلانی همسرمه، ها ایشون خانم بنده است. خیلی واقعا مهمه اینا. چرا؟ سوء تفاهم دیگه، بعدا ممکنه همین یک موضوع تهمتی باشه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. من خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، این یکی از عوامل جدی هستش که متاسفانه مشکلات ایجاد میکنه. یه مورد دیگه هم که خواهش میکنم جلوش رو بگیرید، مطرح کردن آقایون، مطرح کردن روابط قبلیشون با خانم ها خیلی آرپنای بدبینی میاره، اصلا چنان این خانم رو به هم میریزه، این بذر بدبینی و سوء ظن رو در دل خانم ایجاد میکنه. بعضی از آقایون تازه داماد ها نمیدونم چرا، آخه این چه دلیلی داره، میاد ازدواج کرد الان این آقا تازه داماد، از روابط قبلش با دختر خانم حرف میزنه، به خانمش میگه که آره من چند تا دوست دختر داشتم و رابطه داشتم. نمیدونم علتش چیه، شاید یه وقتی از اتلی همین مطلب مطرح شد، فرمودید که شاید میخواد کلاس بذاره، مثلا میخواد افه بیاد بگه ما خیلی آدم با عرضه بودیم، خیلی مثلا من آدم جذابی بودم، خانم بدون حالا
بی‌طرفدار نبودم،
طرفدار داشتم. حالا جالب باشه، شاید نیتش هم این باشه که کلاسش رو پلو خانومش ببره بالا ها، اونم شاید نیت بدی نداره، این الان میخواد جایگاهش رو کلاسش رو پلو خانومش ببره بالاتر که خانومش بیشتر دوستش داشته باشه، ولی واقعا نمیدونه چه آتیشی به زندگیش میزنه. از اون وقت خانوما از خواستگاراشون میگن، این رو ما معمولا از روابط قبلی نمیگن خانم، ولی از خواستگاراشون میگن. خب خانم اینم بی اعتمادی میاره دیگه، بدتر از اون که از روابط قبلشون بگن. متاسفانه ما اینو داشتیم یه وقتی مفصل راجع به این مسئله بحث کردیم که خانم رابطه ای داشته، بعد به خاطر احساس گناه و عذاب وجدان میاد بعد از این که ازدواج کرده رابطه قبلیش رو به همسرش میگه، خواب و چش این منده خدا میگیره و بدبینی رو ایجاد میکنه. از این به بعد کوچیکترین حرکت این خانم بکنه میگه آ این احتمالاً با همون قبلیه، دوباره و همون داستان. اینا که گفتیم خانم محترم تو رو خدا این کارو نکنید، شما ببینید رابطه ای داشتید، اشتباه کردید، خطا کردید، گناه کردید و توبه کردید. چون این خانمی که احساس گناه داره میگه این توبه کرده، یه آدم کله شقی نیست. خب خانم محترم شما اشتباه کردید، توبه کردید. خب ما روایت داریم وقتی آدم توبه میکنه درست مثل کسی است که از مادر متولد شده، گناهی نداره، پس احساس گناه معنا نداره، پس چرا این رو میگید؟ خیلی خیلی نکته مهمیه. یک عامل دیگرش متاسفانه که بدبینی ایجاد میکنه، تعریف از زن یا مرد، یعنی آقا از خانمهای دیگه جلو خانمش تعریف میکنه و خانم از آقایون دیگه جلو مردش تعریف میکنه. بابا شما ازدواج کردی تمام شد دیگه، قسمت شما این بوده، خواهش میکنم تعریف نکنید. وقتی خانومی از آقایان دیگه پسرای فامیل جلو مردش تعریف میکنه، میتونید چه پیامی شما به مردتون میدید؟ یعنی این نگرش رو در او ایجاد میکنید که شما به طور کامل به مردتون تعلق ندارید، به او تعلق ندارید، شما یه تعلق خاطری به دیگران هم دارید. خب این بدبینی ایجاد میکنه، خیلی نکته مهمیه. یا متاسفانه آقا میاد از خانومهای دیگه جلو خانومش تعریف میکنه، خب اینم احساس خیلی بدی به خانوم میده. و حتی جالبه، من یه وقتی هم همین اشاره کردم، شاید قصد بدی هم آقا نداره ها، حتی از معنویات یه خانم دیگه تعریف میکنه، میخواد مثلا یه جوری اون خانم الگوی خانمش قرار بده، میخواد ترغیبش بکنه که این خانم هم دنبال اون معنویات بره. آقای خواهش میکنه این کارو نکنید، خیلی کار بدیه. یا حتی مثلا بعضی از آقایون از پوشش و هارایش بعضی از خانم تو خیابون اینا مثلا حرف میزنن و حتی به اونان اعتراض
آوردن،
گله میکنه این کارو نکنید، اینا بدبینی میاره. و آخرین مورد، ما تو این زمینه خیلی حرف داریم چون نمیخوام دیگه جواب طولانی بشه، یه مورد دیگه هم اجازه بفرمایید عرض بکنم. پنهانکاری ها این لافوشونی ها اینا خیلی مشکل سازه. پنهانکاری ها به این عنوان که مثلا گاف صندوق آقا میاره خونه، نمیدونم کمدهای قفلدار، حالا آقا یا خانم ها بیشتر مشکل با آقایون داریم، البته خانم ها کمتر، کمدهای قفلدار، کیف سامسونت مثلا رمزدار، کیفای معمولی که رمز داره، رمز میذارن، نه موبایل کد میذاره، لپتاپش کد میذاره مثلا، اینا ببینید این پنهانکاری ها بی اعتمادی میاره، یک واقعیتیه. من خواهش میکنم این کارو نکنید. خب آقا به بالاخره پول سند مدرک دوز سارق قاف صندوق اینا لازمه، خب این نداره. شما اگر واقعا اینقدر الحمدلله پول دارید و مدارک و اینا دارید، میخواهید تو قاف صندوق تو خونه بذارید، خب اشکال نداره، ولی کلید و رمزش دست خانمم باشه، خانمم بدونن اینا. یا شما مثلا اگر حالا ممکنه گوشی موبایل کد میذارن که بچه‌ها ور ندارن باز نکنن، نیمه شب مثلا شماره کسی رو نگیرن، مزاحمت ایجاد نشه، عیب نداره اینجا کد بذارید، ولی خانومتونم بدونن، اشکال نداره. لپتاپ شما کد میخواهید بذارید، مشکل نداره، حالا برای اینکه بچه‌ها نرن سیستم رو به هم نریزن، اطلاعات شما رو مثلا خراب نکنن، ولی خانومتونم بدونن، یا خانم حالا این کارا رو میکنن، آقا بدونن. بعضی چیزا مثل ایمیل و اینا که امکانش نیست، خب امکان نیست دیگه، اون کلمه عبور میخواد صندوق در حقیقت پستی شما، خب اونم اشکالی نداره همسر شما بدونه. شاید آقای آرپنه این حرفای من برای بعضی خیلی عجیب باشه، آقای دهنری این حرفا چی میزنی شما؟
ایمیل که شخصیه مثلا،
ایمیل که شخصیه، این که دیگه نه. ببینید من میخوام بگم زن و مرد مگه چی دارن اصلا دیگه پنهان کنن آخه، چی دارن واقعا؟ ما نکردیم این کارو، خدا میدونه. بنده یادم نمی گاف صندوق که هیچ، اصلا ما چیزی نداریم که بذاریم تو گاف صندوق. نمیدونم کیف داریم، ممکنه قفلم داره ولی رمز نمیذاریم، لپتاپ، موبایل، هیچی واقعا، کمد قفلدار اینا اصلا. من عرضم اینه، من میگم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ لزومی نه بنده، همه اعضای خانواده، ما اصلا چیزی به نام کد و کلمه عبور و اینا نداریم تو زندگیمون، همه آینه. و جالبم است هیچ کی هم به وسیله دیگری دست نمیزنه، اونم از اون ور فرهنگ شده، جالبه. از این ور هیچ کی رمز نداره، کلمه عبوری سیستم ها ندارن، از اونم هیچ کی نمیره سراغه. و برای اینم من بحث تجسس رو چک کردن خیلی حرف دارم، میخوام عرض بکنم لزومی نداره، این کارو خواهش میکنم نکنید. میدونید این صداقت در زندگی زناشویی اینه، اینجا صداقته. بعضی اتفاقا اشتباه میکنن، حالا جالبه ما قبلا همین بحث کردیم، مثلا خانم میاد رازهای قبلی زندگیشو به شوهرش میگه، میگه صداقت، ما یک روحیم در دو بدن، ما دیگه من نیستیم، ما ماییم. کی گفته اینو؟ مثلا حرف غلطیه. خانم آقا شما رازهایی تو زندگی داشتی، همین الان هم داری، این چیز مثلا شخصی خانوادگی خودته، مربوط به خودت و مامانت و پدرت، اینو چه لزومی داری می به همسرت میگی؟ شما ما قبلا روایت داشتیم که راز تو مثل خون توست که باید در رگهای خودت جریان داشته باشه، نه در رگهای دیگری. ببینید یا الان مثلا خانم تو خیابونی آقایی بهش مسئلک میگه، این میاد به شوهرش میگه که آقا میدونی چی شد چی شد، یا آقایی به من گفت که مثلا چیزی گفت و به من یه پیشنهاد داد. خانم از این نگو به مردت، بعد بینی میاره، دل این بنده خدا به چرکی میکنه، میدونی چیتون میاد، بستر سازی میشه، فکر میکنه، خواب خوشه، این از چشاش میگیری. برعکسش یه خانم یه پیشنهادی به آقا تو محیط کار داده، ابراز علاقه ای کرده، میاد سری به خانمش میگه که خانم میدونه امروز چی شد تو اداره، خانم فلانی یا یه خانومی مثلا به من ابراز علاقه کرد و گفت که آقا شما خیلی جذاب هستید، خوشتیپ هستید، با من دوست میشید مثلا، یا با من آقای عزیز با من ازدواج میکنید. آقای عزیز نگید اینا رو، این حرف اشتباهه. بعضیا فکر میکنن صداقت ایناست. نه نه بابا، اینا صداقت نیست. صداقت اونیه که من عرض میکنم. اطلاعاتی مطالبی تو زندگیاتون دادید، خانوم آخرین نفری که میفهمه. جالبه یه اتفاقی در این زندگی آقا افتاده، همه میدونن، آقا پسر 6 ساله میدونه، خانومش آخرین نفره. اینا بی صداقتیه. وگرنه این که شما کد و رمز و اینا نداشته باشید، اینا خیلی کار خوبیه و من معتقدم مصداق جدی و واقعی صداقت در زندگی زناشویی ایناست. اینا رو اگر شما رعایت بفرمایید، من معتقدم، و البته عواملی بیش از اینا که خواهیم رسید، بس جدیه، اگر همینا رو شما رعایت بفرمایید، مطمئن باشید هیچگاه، چرا بدبینی، اعتماد به طور کامل بین شما و همسرتون و همه اعضای خانواده خواهد بود. ایشان
این جمله رو میگم، قبلا از شما شنیده بودم که هر راست نباید گفت، جز راست هم نشاید گفت، یا تعبیری شبیه به این.
بله، و دروغ گفتن، بله، راست گفتن واجب نیست.
بله، بعضی فکر میکنن که هر راست رو بله باید گفت و... اما بله، خدمت هم حالا فکر میکنم توضیحات و توصیه هایی که داشتید هم بس کسایی بود که وارد زندگی مشترک شدن و نشدن. چون حالا سوالی که من خدمتون عرض کردم شاید از خانمی بود که شاید هنوز در دوران عقد بودن و هنوز وارد زندگی نشدن، اما شما توصیهاتون هم از هر دوی اینها بود و به همه زوجهای جوان در واقع مطالبی داشتید. خدمت شما هستم که سوالی تو ذهنم هست، حالا یا سری بزنیم متوقع فرمون بازگشم حتما مطرح میکنم از خدمت. خواهش میکنم. بله، من می‌خواستم این نکته رو مطرح کنم در قسمت قبل. حالا اینم موردی بود که در واقع نقد کرده بودن در بین پیام‌های شما بود که آقا مثلا خانومی با گوشیشون تماس می‌گیره، خانم همکار، اصلا مورد خاصی هم نیست، بحث همکاری یا یک صحبت حالا ضروری و بجاست. بعد که مثلا مکالمه‌شون تمام میشه، بعد خانومشون از آقا می‌پرسن که آقا با کی صحبت میکردی؟ گفته که آقای فلانی از هم، نمیخواسته بگه با یه خانم من دارم صحبت میکنم. و خلاصه از تو این ما، چون خانم میدونسته که آره یه خانم پشت خطی، یا صدار شنیده بود، یا به هر حال به هر دلیلی فهمیده بود، یه جنجالی تو زندگی اینها ایجاد شده بود و هرچی آقا میگفت که من قسم میخوام برای خانم که این خانم همکارم بوده، لازم بوده. میخوام بگم موارد اینجوری هم جز همین لافوشونی ها محسوب میشه که آقا حالا یه نیت خیلی هم داره، میخواد در واقع بدگمانی ایجاد نکنه، ولی حالا اصلا دروغ هم ممکنه بگه یا راست رو حداقل بیان نکنه و بعد خانم فکرهای بدتری بکنه، یا بالعکس برای آقا ممکنه همچین موردی پیش بیاد. اینم جزو موارد میشه؟
بله، ببینید جناب فنایی، من نظرم اینه که اگر واقعا مرد یا زن کلا تو زندگیشون به گونه ای معاشی بکنن در صحنه های دیگه زندگی، کلا مجموعه زندگیشون که زمینه نباشه برای بدبینی و این چنینی، اصلا حساسیتی هم ایجاد نمی کنه. اینجا جای دروغ گفتن نیست که بعد اینجور مشکلات درست بشه. خانم فلانی بودن، خب خود بنده مگه الان در زندگیم 90% مراجعان تلفنی بنده خانم ها هستن، ولی یک ذره همسر بنده به بنده شک نمی کنن، یک ذره به من بی اعتماد نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه خب منو میشناسن، یعنی ببینید جنبه‌های دیگه زندگی،
زمینه‌ها از بین رفته،
زمینه نیست. میدونی این خیلی مهمه، زمینه واقعا نیست. من جالبه در اون قصد بحث ازدواج مجدد که اون روز که خدمت جناب عالی بودیم و بحث ازدواج مجدد مطرح شد، خب خانم بنده میشینن دقیق بحثای ما رو پیگیری میکنن، مثلا میشینن و گوش میدن بحثای بنده رو و ضبط میکنن که بعد بنده خودم ببینم خدمت شما عرض بکنم. خب بعضی از خانم‌ها براشون سوال انگیز شده بود که ای بابا این چرا آقای دهنوی ترویج ازدواج مجدد اینا، ولی بنده که منزل رفتم مثل همیشه دیدار خیلی مهربانی و عطوفت و هیچ اصلا انگار نه هیچ عکس العملی، و خانم من با اینکه دقیق عرایض بنده رو گوش داده بودن، یک ذره براشون سوال نشده بود که من مروج ازدواج مجدد هستم. تا اینکه شب مهمانی داشتیم از تهران اومدن و خانم اون مهمان باز براشون سوال ایجاد شده بود. تازه خانم من گفتن که چی، من نه آقای ما چیزی نگفتن، که آقای من داشتن حکم خدا رو داشتن تبیین میکردن. ببینید چرا همسر من به هم نریختن؟ خب چون زمینه ها نیست. خیلی نکته مهمیه. پس من معتقدم ما باید اونجا کار کنیم، اما اگر اونجا زمینه ها رو از بین ببریم، این اعتماد رو ایجاد کنیم، همسر ما برسه به این که خانم یا آقا فرق نمی کنه که همسرش اهل خلاصه به بیراه رفتن نیست، یا آدم قابل اعتمادیه به نظر من. یا بحث چک کردن ها، مالا چقدر جامال پنایی تجسس که حرام، حالا خواهیم رسید بهش، خیلی حرف دارم. چک کردن ها، چرا همسر بنده من یقین دارم هیچ وقت موبایل منو چک نکردن، یقین دارم، و من هم هیچ وقت موبایل همسرمو چک نکردم. و بچه هم رو، ما بچه هم رو همه ما گفتم نه کدی داریم نه رمز داریم و هیچ چیز را، مگر اینکه مورد خاصی باشه با اجازه.
زمینه و... وجود نداره.
همه ببینید زمینه نیست. وقتی زمینه نیست وقتی همه با هم اعتماد دارن، جو اعتماد غالبه در زندگی، که واقعا زندگی گلستان میشه. چقدر زندگی شیرین میشه اینجوری، اصلا دیگه چرا آدم بترسه؟ چرا؟ ولی اگر نه، شما یه زمینه‌ای داشتی، مشکلاتی ایجاد کردی، حالا میدونی اگه خانومت بفهمه خانوم بود، قشقر اقرام میندازه، اینجا مجبور آدم بیاد دروغ بگه و بعد مشکلات داره.
باز یکی از همون زمینه‌ها میتونه همین دروغ‌ها باشه. یعنی من خواستم از شما خواهش کنم که اگر موافق هستید بفرمایید که آیان در همچین مواردی، حتی خانم ها راستش رو بگن. میگن که من دروغ میگم، که یک دروغ میگم برای اینکه 100 تا توضیح ندم، در حالی که شاید اون 100 تا توضیح اینجا اصلا ارجح باشه نسبت به اون یه دونه دروغ.
ما روایت داریم از نجات و صدق، اصلا رهایی نجات در صداقته. دروغ آدمو نجات نمیده، یک واقعیتی است. بله یه جاهایی البته ما داریم، ما فقه ما خیلی فقه پویا و خوبیه، یه جای ما دروغ واجب هم داریم، ما دروغ جایز هم داریم، ما توری هم داریم، ولی اونا مواردش اینجا نیست. بله مگر اینکه موارد خاصی باشه آدم بدونه اینجا باشه. اگر گفت مفسده بزرگی ایجاد میشه کاره، اگر نه اینجا بنا رو بر صداقت عزیزان بذارید. من فکر میکنم اگر ما زمینه ها رو از بین ببریم، اون اعتماد جلب میشه و هیچ مشکلی تو زندگیامون ایجاد نمیشه.
خیلی متشکرم از شما. یک سوال میخوام بپرسم از جمله سوالاتی که مجردهای عزیز برای ما فرستادن. خیلی گله میکنن که چرا وقت کمتری رو به ما اختصاص میدید، چرا کمتر از سوالات ما میپرسید. این سوال رو از بین تلفن‌های گویایی که به دست ما رسیده خدمتتون عرض میکنم. فرمودن که آقایی بودن که تماس گرفتن، آقا گفتن میخواستم از آقای دهنایی بپرسم که اگر دختر و پسر به قصد ازدواج و برای شناخت بیشتر 6 ماه تا 1 سال بدون اطلاع خانواده‌ها با هم ارتباط داشته باشن، آیا اشکالی دارد یا خیر؟
خب ببینیم، ما بارها دیگه این بحث رو مطرح کردیم چون بحث ازدواجی بوده و جوانای عزیز میدونن که من با این ارتباطات موافق نیستم قبل از ازدواج. میدونید نکتهش همینه که خب پیامد منفی زیاد داره. درسته ببینید فهمیدن قصد ازدواج برای شناخت، یا بحث دوستی ها و رفاقت های خیابونی اون که اصلا هیچی موضوع بحث ما هم نیست و من برای اونم خیلی حرف دارم، ولی نه اینجا واقعا قصد این آقا خیره، یا آقایی که سوال کردن یا خانم ممکنه این سوالو بکنن، قصدشون خیره، میخوان ازدواج کنن، رابطه 6 ماه 1 سال برقرار کنن تا شناخت پیدا بکنن. من واقعا همین بدون اطلاع خانواده ها، ببینید این معناش اینه که خواستگاری رسمی شکل نگرفته، خانواده ها اطلاعی ندارن، اینا با هم دیگه ارتباط برقرار کردن، یه ارتباط دوستی تا البته میخوان مثلا شناخت پیدا کنن. این خیلی عزیزان من مشکلاتش خیلی زیاده و من واقعا موافق نیستم، خطر ایجاد میکنه. برای ببینید شما دو تا جوانید، شما درست قصدتون ازدواجه برای شناخت، کنار هم قرار میگیرید، سرشار از عواطفی، در اوج غرایز جنسی، و الان ثابت شده وقتی دو تا جوان در سن و سال شماها کنار هم قرار میگیرید، حتی آدم بزرگا هم اینجوری هستن ولی حالا کمتر، جوانها بیشتر کنار هم قرار میگیرید، اصلا در وجودتون فعل انفعالات و هورمونی شکل میگیره. بعضی از هورمون ها مثل نور آدرنالین اصلا افزایش ترشح پیدا میکنه و یه جورای حالت کارکرد مغز رو تخفیف میده، یه جورای حالت خلسه ایجاد میشه بین این دوتا جوان. از اون ورم چون زمینه دادی سرشار از عواطفی، در اوج غرایز جنسی ممکنه خدای نخواسته به هم دیگه نزدیک بشید و بعد مشکلات جدی رو ایجاد بکنه. ببیجه یعنی هر دو لطمه میخورن، هم دختر هم پسر، ببیجه دختر خانم که گوهر عفتشون خدای نخواسته ممکنه در معرض خطر قرار بگیره. علت این که دین ما، قرآن ما، روایات ما، فقه ما اصلا مخالفت میکنه با این رابطه ها چیه؟ شما الان قرآن رو ببینید، صریح قرآن دیگه، این اصلا دیگه تفسیر توجیه هم نداره. ولیکن لا تو واعدوهن سرن، مثلا خطاب میکنن به خداوند تبارک و تعالی به آقایون که با خانوم ها وعده های پنهانی نذارید، یعنی این وعده پنهانیه دیگه، بدون اطلاع خانواده ها روابط پنهانی نداشته باشید با هم دیگه. لا متخذی اخدانن، لا متخذات اخدانن، خانوم ها رو به عنوان دوست نگیرید. ببین هم آموزهای قرآنی ماست. بعد در روایات رسول بزرگوار اسلام فرمودن لا یخلون رجل به امرأتن، هیچ مردی با خانم نامحرمی خلوت نکنه، چون فرمودن ما من رجل خلا به امرأتن الا کان شیطان و ثالثهما، به جهت اینکه هیچ مردی نیست که با خانم نامحرمی ارتباط بر خلوت نکنه داشته باشه و نفر سوم شیطون نباشه. نفر سوم شیطونه، یک واقعیتیه. و در فقه ما هم ببینید دیگه، الان فتاوای مراجع تقلید ما، مراجع اعزام ما رو ببینید، فرمودن اگر خانم آقای نامحرمی توی یک اتاق دربسته ای باشن، در قفل باشه، یعنی امکان رفت آمد دیگران نباشه، موندن اینها در این مکان بسته حرامه و بعد این مکان رو ترک کنن. بعضیا یه قید میزنن که اگر احتمال بدن به گناه بیفتن، و بعضی اصلا این قیدم نمیزنن، جالبه توی فتاوا حتی این قیدم نمیزنن، مطلقا میگن باید ترک بکنن. بله اگر در البته باز باشه، رفت و آمد باشه، بیان و برن، اینجا نه، اینجا دیگه حرمت نداره. البته بازم فرمودن به قدر ضرورت با هم حرف بزنن، بیش از حد ضرورت که ضوابط شرع رو رعایت میکنن، الان گفتگو میکنن، بیش از حد ضرورت مکروهه. از خود بنده در مشاوره همین الان عرض بکنم، خانمای محترم که با بنده تماس میگیرن، اگر من میگم که خانم عذرخواهی میکنم، ببینید من یه بار عرض کردم خدمت شما، هدفم اینه، من میگم خب یه ما دیگه گفتیم مطلب رو گفتیم، باز دوباره چرا تکرار کنیم، بیش از قدر ضرورته دیگه، آدم باید اینجا هم قطعش بکنه. به هر حال این خیلی عامل یعنی لطمه جدی هستش که میخورن. و بعد موضع تهمته، شما الان با هم دیگه رابطه برقرار کردید، خب با دیگران، نزدیکان شما، آشنایان شما، به ویژه دختر خانم، علم غیب که ندارن، نمیدونن که شما نامزد همید، نامزد حالا یعنی به این معنی که میخواهید مثلا که نامزدی هم باز به معنی حقوقش بعد از خواستگاری رسمی یا خودتون رو نامزد هم کردید، حالا مثلا نمیدونن که شما قصدتون ازدواجه و برای شناخت دارید با هم رابطه، خب از دور میبینن اه خانم فلانی با این آقا، با این موضع تهمته، بعد لطمه میخورید، به ویژه دختر خانم لطمه میخورن. خب ببینید بسیاری از این رابطه ها به ازدواج ختم نمیشه، بعد روی سرنوشت دختر خانم اثر میذاره، اثر منفی میذاره. گذشته از این، شما الان توی این مدت 6 ماه یک سال که خودشون فرمودن عاطفه خرجم میکنید دیگه، مگه میشه دو تا جوانی که سرشار از احساساتن به قصد ازدواج با هم رابطه برقرار کردن، مثلا شناخت میخوان پیدا بکنن، اینا عاطفه خرجم نکنن؟ عاطفه خرجم میکنید، یک واقعیتی است. و بعد کم میارید، علت این که دین اسلام مخالف، جالب باز در فتاوای ما هستش که عشق ورزی دو تا نامحرم با هم دیگه حرامه، یعنی آقا یا خانم نمیتونن ابراز عشق بکنن به طرف، حرامه، برای همینه چون نامحرمه. حالا اگر قصد ازدواج نداشته باشن یه جور بدبختی داره، قصد ازدواج هم داشته باشن بعدن کم میارن. و بعد متاسفانه اگر حالا این عاطفه خرجم میکنن، دلبسته میشن دیگه، آروم آروم دلبسته میشن و عشق ایجاد میشه. اگه به هم نرسن، سرخوردگی ها، احساس شکست، افسردگی ها، بدبختی های بعدیش، و اگر به هم برسن، متاسفانه مشکل جدی ایجاد میکنه، تردید ایجاد میشه، بددلی، بحث خودمون، ببینید بدبینی. خدا میدونه من عزیزانم جوانای خوب رسیدم به این مطلب توی این سالا، یکی از علل جدی بدبینی های خانم و آقایون با هم دیگه روابط قبل از محرمیته. اینا میدونید با هم چون رابطه داشتن، الان اون موقع عاشق و معشوق بودن نمیفهمیدن، گفتن برای ما مهم نیست، ولی بعد که ازدواج کردن، لادی خانم ناموس این آقا شده، شیطان این خورو افتاده به جونش، این با من رفیق بود، با من رابطه برقرار کرد، نکنه قبل از من، نکنه همزمان با من دوستان پسری داشته. خانم هم همینجور، یه ساعت آقا دیر میکنه، دلش به هزار راه میره، میگه این بالاخره با من رابطه برقرار کرد، دل منو به دست آورد، نکنه 4 تا دختر دیگه، 5 تا دیگه هم بوده و دوست دختر داشته باشه. اینا رو جدی بگیرید. و مهمترین آفت این روابط هم همین عشق است که ایجاد میکنه، که دیگه بارها عرض کردم معطل نمیکنم، وقتو نمیگیرم، کر و کور میشن طرفین، عاشق میشن، کر و کور میشن. خب بوکل شیء یومی و یوسن، آلمانی ها میگن آدم عاشق گل سرخو بدون خار میبینه، و بعد متاسفانه دست از اصولشون برمیدارن، بدی های همدیگر رو نمیبینن، به هم که میرسن چشاوا میشه، گوشاوا میشه، میبینن به درده هم نمیخورن. لذا من موافق نیستم. من نظرم اینه که شما بیایید هم اصولی ازدواج کنید، عقلانی ازدواج بکنید، قبل از این که برید، بخواید برید خواستگاری تحقیق بین اجمالی بکنید، دورا دور برید به خواستگاری رسمی و بعد میتونید در خواستگاری رسمی واقعا شناخت پیدا بکنید، زمینه شناخت کاملا فراهم است.
تا جا شما میدونید که یه وقت خیلی جدی بنده میذارم برای خوندن پیامک ها، خود حضرت عالی هم بنده میدونم بارها گفتم در برنامه‌ای که دونه دونه پیام‌هایی که خدمت حاج الدین حبیب می‌دیم حاج آقا می‌خونن. حاج آقا بنده با حالا بررسی اجمالی که داشتم روی پیامک‌ها خودم به این نتیجه رسیدم که اکثریت، حتی میتونم بگم قریب به اتفاق، این روابط به ازدواج ختم نمیشه. یعنی می‌خوام عرض کنم که اون سهم افسردگی‌ها و مشکلاتی که در واقع ایجاد میشه خیلی بیشتر و کمتر، شاید این نکته دومی که گفتید حداقل در بین پیام‌های ما هست، هرچند که اونم هست، درسته؟
بله. و بعد حالا اون چون که به ازدواج ختم نمیشه، اگر حالا آقا رها کرده باشه غیر از این افسردگی و اینا، اصلا مرد گریزی، نفرت از جنس مخالف، ازدواج گریزی، حالا چقدر میگه آقای دهنوی تا آخر اونم دیگه ازدواج نمی‌کنم. مرد هرچی مرد بدن میاد، از هرچی مرد بدن میاد. آقای دهنوی ببخشید از شما بعدم میاد، ولی مجبور بودم زنگ بزنم، مجبور بودم، وگرنه جالبه ها میگم بره. از هرچی مرد متنفرم، برعکسش هم
هست. آدم چند دلش میشوزی که هزاران شاید از این پیام ها رو میبینه و میبینه که متاسفانه بعضی جوان ها به خاطر رعایت نکردن همین نکته شاید با آینده خودشون دست میزدن و کم نیستن متاسفانه. آجا پس حالا میخواییم خلاصه ای داشته باشن از فرمایشون. شما میفرمایید که با هر گونه رابطه دختر و پسر ولو به قصد ازدواج شما مخالف هستید؟
نه ببینید، نمیشه گفت مطلقا ها، من چون که با آن آفت داره این روابط اینجوری هست کرد، ولی نه اگر روابط شرع رعایت بشه، چون ما نوکر دین هستیم، ما باید ببینیم دین چی میگه، ما که سلیقه‌ای نمیتونیم حکمی بدیم. ببینید عزیزان، دین اسلام میگه که رابطه دو تا خانم آقای نامحرم اگر بر اساس روابط شرع باشه، روابط دین رعایت باشه، اشکالی نداره. چی حالا این روابط شرع؟ اینا با هم دیگه نگاه به قصد ریبه نداشته باشن، نگاه شهوت آلود نداشته باشن. چرا؟ چون که بسیار از گناهان آغازش از همین نگاه دیگه، به سازم خنجری نیش زفولا زنون بر دیده تا دل گردد آزاد، یک واقعیتی است. نگاه به قصد ریبه نداشته باشن، بعد اینها عاطفه خرج هم نکنن، چون حرام دیگه، عرض کردیم حرام. بعد اینا خلوت نداشته باشن به گونه ای که امکان رفت آمد نداشته باشن، چون پیامدش رو عرض کردیم. بعد حالا در مورد خانومها، خانومای محترم، کشدار حرف نزنن که این آقا تحریک بشه یا قهقه های آنچنانی، اینا همه فتوا داریم. اگر ضوابط شرع رو رعایت بکنن، نه اشکالی نداره این رابطه ها، اشکالی نداره. ولی بس اینه آقای آرپنایی، من واقعا مطمئن نرسیدم به این که دو تا جوان با این شرایط با هم دیگه رابطه برقرار بکنن، حتی به قصد ازدواج، و این شرایط رو رعایت کنن. من ندیدم. البته ادعا نمی کنم
مثلا همون عشق ورزی،
بله، پس خدا واقعا خود عشق ورزی، پس چی دیگه آخه؟ ببینید 6 ماه یک سال اینا دو تا جوان سرشار از عواطف اینا عشق ورزی نکنن، قرون صدقه هم نمیرن. خانم میگفتم من وقتی میخوام زنگ به طرف بزنم قلبم تپش قلبم شدید میشه، قلبم از سینه قفسه اسم کندش بیاد بیرون، یک واقعیتیه. اگر این ضوابط رعایت بشه اشکالی نداره، ولی بحث اینه که نمیشه. حداقل ما ندیدیم در این همه سالی که مشاور جوانهای عزیز بودم، افتخار داشتیم، واقعا بنده ندیدم، ولی رد نمیکنم.
بله.
بذار به نظر من بازم تأکید میکنم بهترین کار اینه که ما بریم بر اساس همون اصول، و خواهش میکنم جوانهای عزیز خودتون رو تو این رابطه نندازید. به خدا این توصیه پدرانه و دلسوزانه ما رو بپذیرید. ما چون دیدیم، با تمام وجود حس کردیم. شاید شما بگید من استثناء باشم، نه آقا من اون مشکلات برام پیش نمیاد، از کجا معلوم شما اون استثناء باشید؟ شما با تمام وجود حس کردیم. خدا میدونه چقدر من اشک و شاهد اشک و آه و ناله جوانها هستم، چقدر متاسفانه مشکلاتی برای جوانها ایجاد شده. ما دلسوز شما هستیم، دلمون میخواد زندگی خوبی داشته باشید و ازدواج‌های موفق. خودتون رو تو این رابطه آن اندازید، عاقلانه ازدواج کنید. من بارها عرض کردم بیایید عاقلانه ازدواج کنیم، عاشقانه زندگی کنیم.
خیلی متشکرم از شما. یه مکس تصویر داشته باشیم، برمیگردیم بخش پایینی برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم. خب همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید، از شما خیلی متشکرم. اجازه بدید در وقت کمی که باقی مانده چند تا از پیام های شما رو بخونم. از پیشماری 913 و سه شماره آخر 015 فرمودن از برنامه خوبتون ممنونم. برنامه شما واقعا در زندگی من و همسرم تاثیر زیادی داشته، بسیاری از مشکلاتمون حل شده. فهمیدن که حرفای آقای بهنوی خیلی به دل میشینه. نظر خیلی از بیننده ها همینه. خیلی متشکرم از این عزیز بیننده. از 917 و سه شماره آخر 545 فرمودن وقتی با دیدن برنامه‌تون متوجه شدم که بعضی از رفتارهای همسرم عمدی نیست، بلکه یک خصلت مشترک مردانه است، راحت‌تر با اون کنار اومدم و آرامش بیشتری دارم. متشکرم. این همون هدفی بود که ما دنبال می‌کردیم، که در واقع در یک کلمه میشه گفت که بحث شناخت زوایای روحی زن و مرد بوده. از 913 باز فرمودن می‌خواستم بگم تمام برنامه‌ها رو که راجع به چند همسری بود نگاه کردم. صحبت‌های شما زیبا و منطقی بود. این گونه برداشت از سخنان شما که چند همسری را ترویج می‌کنید منصفانه نبود. آجا گفتیم دیگه، جلسه قبل هم صراحتن فرمودید که ما مروج ازدواج مجدد نیستیم. بله. و برای خروج از بنبستا توصیه می‌کنیم. 912 و 379 شما را آخر فرمودن که در موضوع ازدواج مجدد خیلی زود قضاوت کردم و به خاطر عصبانیت تعابیر بدی رو برای کارشناس برنامه به کار بردم و مدتی است که دچار عذاب وجدان شدم. احساس گناه می‌کنم. از آقای بهنوی خواهش می‌کنم که منو ببخشند. بله. جمله‌ای دارید آقا خطاب به این بیننده؟
نه، من حق میدم واقعا به ایشون و موارد مشابه، چون داشتیم تو همون تلفن و پیامک‌ها که آقا بدون این حرفا شوهرای ما سر گوششون می‌جنبه دیگه. حالا شما اینو گفتید بدتر روی توجیهی حق داشتن. من نه، خدا ببخشه، ما هیچ چیزی تو دلمون نیست.
و البته با توضیحات کاملی که ارائه شد مشخص شد که جایی برای سوء استفاده از این حکم متعقید اصلا وجود نداره. و خیلی متشکرم از شما عزیز بیننده‌ای که ما رو تا این لحظه تماشا کردید. تقاضا میکنم در طول هفته با ما در ارتباط باشید. 20339 فول ارتباطی ما با شما هست. در طول هفته هم ما مرتبا به پیام‌های شما سر میزنیم و تلاش میکنیم که همه اونها رو بخونیم. به امید دیدارهای آینده به همراه حاج دهنوی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار شما. به شام ابد عاشقان تو گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو پرکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو